برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
درود به دوستان و همیهنان گرامی، باز در خدمت شما هستم و نه برای ادامه برنامه هایی که سال هاست در رسانه های مختلف در زمینه تاریخ و ادبیات دنبال میکنم، بلکه در رابطه با مسئله مهمی که این روزها عکس العمل های بسیاری برانگیخته و اون هم سخنان و پیام شاهزاده رضا پهلوی است در رابطه با شرایط ایران، اتحاد مردم و نکات بسیار جالبی که در پیام اون وجود داشت که حتما شما هم شنیدید. من این پیام رو در زیر همین یوتیوب اضافه خواهم کرد تا کسانی که نشنیدند بشنوند. سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی از زاویه دیدگاه من پیامی معقول، میهن پرستانه و خلاصه زاییده درد و تعهد بود اگر ما پیش داوری های خودمون رو به کنار بگذاریم و نیز گامی بلند به نظر من از سوی یک شخصیتی که پدر و جد و شاه ایران بودند به سوی قبول دموکراسی است. اگر ما باز هم پیش داوری ها رو کنار بگذاریم و روی پیام او زوم بشویم، به نظر من شاهزاده به عنوان کسی که میراث بر سلطنت هست و سلطنت در محور خودش یعنی تمرکز قدرت در نقطه مرکزی در دست کسی به نام شاه یا شهریار، او تغییر کرده و به این تغییر که بسیار برای او سخت بوده تن داده و متاسفانه نه همه این پیام رو برخی امید بخش خواندند. تعداد زیادی از کسانی که مقاله نوشتن صحبت کردند، عده‌ای با شک برخورد کردند و عده‌ای به شدت اون رو رد کردند و وحشت پراکندند که به هوش باشید خلایق، سلطنت اگر بیاید چنین خواهد کرد و چنان خواهد کرد و خلاصه دوباره ما به سوی دیکتاتوری خواهیم رفت. و حتی گاه سخنان کسانی که سالهاست خلاصه چشم از جهان فرو بستند در یوتیوب ما میبینیم که روی اونها تکیه میکنند. ببینید این پیام اگر توجه بکنیم و اگر واقعیت رو در نظر بگیریم مورد توجه بخش های قابل توجهی از مردم ایران هست. یعنی شاهزاده از بسیاری از کسانی که خودشون رو اپوزیسیون میدونند در میان مردم مطرح تر است. ممکنه ما خوشمون نیاد. ما ممکنه خوشمون نیاد. از سلطنت بیزار باشیم. من خودم در دوران محمد رضا شاه زندانی سیاسی یا به قول ماموران ساواک زندانی ضد امنیتی بودم. در سال 54 و ساواک رو تجربه کردم. شلاق وجود داشت، مشتلگت وجود داشت، دشنام وجود داشت. یک نهاد امنیتی بود که با کسانی که میخواستند نظام رو به هم بزنند، مثل همه جای دنیا، شما برید نگاه بکنید در کجا نیست یا نبود. در اون روزگار به خصوص در جمهوری های مثل جمهوری قذافی، جمهوری صدام حسین، جمهوری ایدی امین، جمهوری انور خوجه و خیلی های دیگه، جمهوری حضرت استالین، جمهوری ماو ستونگ در انقلاب فرنگی، برحال تمرکز قدرت وقتی وجود داشته باشه در جمهوری یا سلطنت، نان و حلوا پخش نمی کنند. خلاصه این خبرها هست، یعنی من اینو پنهان نمی کنم که وجود داشت. و اتفاقا با تاکید به همین است، به عنوان یک ایرانی، به عنوان کسی که نگران سرنوشت ملت و میهنش است، در رابطه با این پیام میخوام صحبت بکنم، بدون اینکه بخواهم نقاط منفی مثلا سلطنت رو پنهان کنم یا یک طرفه حتی ببینم. برای چی میگم که وقتی نظام رو میخوایم به هم بزنیم نان و حلوا پخش نمی کنن. برحال ما برخواسته بودیم برای به هم زدن نظام سلطنت در ایران و موفق نشدیم، دستگیر شدیم، کودک خوردیم. خیلی خوب، میشه نقدش کرد هر دو طرف. ولی چه شده است که بعد از 43 سال پس از سقوط سلطنت، 44 سال، نزدیک نیم قرن، ما اگر نه به صورت پیام سراسری ولی در شهرهای مختلف، ممکنه منکر بشیم ولی فایده نداره، اینا واقعی است. در بخش های از مردم در شهرها شعار رضا شاه رویت شاد یا شاه ایران برگرد دوباره وجود داره. کسی مثل نوریزاد میره از رضا شاه صحبت میکنه، 60-70 کتاب در ایران نوشته شده در مورد رضا شاه و در خارج کشور که اکثریت اونها سیمای روشنی از او بدون پوشاندن نقاط تاریک ترسیم کردند. مردم ایران به طور عام، یعنی عوام الناس، گرفتارند. تاریخ ایران رو مثل یک روشنفکر نمیدونن، روشنفکر واقعی. بگذارم که در ایران بسیاری از روشنفکران ما ملقب به روشنفکران، اصلا تاریخ ایران رو نمیشناسن. تاریخ ایران رو قالبی بر اساس اون قالب خشماری که به نام ایدئولوژی در ذهنشون جا افتاده بود میریزن تو این قالب و بعد بررسی میکنند. حالا این قالب ممکنه چپ باشه، بررسی میکنند در قالب خودشون، ممکنه قالب مذهبی باشه مثل قالبی که من از سال 1150 پیدا کردم. اونجا هم من تاریخ ایران رو یا اصلا نمیشناختم یا میریختم تو اون قالب خشمالی و به جای اینکه توجه بکنم که در ایران چه رخ داده، میرفتم به دنبال محمد و عربستان و جامعه بی طبقه توحیدی و عدالت علی ابن ابی طالب و بقیه چیزها که واقعا این روزها برای من خنده داره وقتی که نگاه میکنم که اشغالگران سرزمین من عناصر محبوب من بودند و زنانی که زنان مظلومی بودند مثل فاطمه و رقیه و زینب و نمیدونم خدیجه و اصلا سیمای تاریخی ندارند، کاری نکردند، بلکه چون خون پیامبر رو در رگ داشتن یا همسر پیامبر بودن مقدس بودن، ما قبول داشتیم. به هر حال منظورم اینه که تاریخ رو ما درست نمیشناختیم، ما که به اصطلاح روشن فکر بودیم یا بزرگان ما که موقع جوانی بودیم 20 ساله، ولی پیرو کسانی بودیم که اونها هم نمیشناختند و قالبی بررسی میکردند. ولی مردم بعد از سال 57، بعد از نیم قرن، یک نوستالوژی، یک خاطره جمعی در ذهنشون است، اونم نوستالژی خواندن پهلوی است. بران مقایسه میکنن، نمیرن دنبال اینکه در ساواک با فاطمه امینی چه کردن، یا حمید اشرف چگونه کشته شد، یا امیر پرویز پویان چجوری به گلوله بسته شد، یا بنیانگذاران سازمان مجاهدین رو چیکار کردن، یا ماجرای مصدق که این همه برای ما مطرحه. برای مردمی که نان و آب ندارند مطرح نیست و اونها شنیدند یا کسانی که همسن و سال من اصلا دیدند که در عصر پهلوی آزاده مدنی وجود داشت، نان وجود داشت، آب وجود داشت. یک معلم حقوقش 550 تومن بود، زندگی میکرد، خونه اجاره میکرد با 100 تومن. این همه فشار نبود، این همه فحشا نبود، این همه بدبختی و فلاکت نبود. یعنی انصاف رو باید رعایت کرد. این نوستالژی واقعی است. یعنی اگر ما مقداری توجه بکنیم، مردم عوام منصفانه تر از ما روشنفکران دوران پهلوی رو میبینند. به احتمال زیاد اونها هم شنیدن چیزهایی رو در مورد نمیدونم ماجرای قم، ماجرای گوهرشاد، ماجرای نمیدونم مجاهد، فدایی، توده‌ای و غیره. ولی اینقدر فشار بالا رفته که اینها مثل یک تاریخدان درست، عوضی که آرمانی بیان نگاه بکنند، تاریخ رو واقعی دارن میبینند. در تاریخ اخلاقی وجود نداره، جنگ قدرت هاست با هم دیگه و حرکت انسان ها جوامع از دیکتاتوری، از استبداد به سوی دموکراسی با رنج بسیار. به قول ولتر میگه که مردم با تنبلی به سوی شناخت و آزادی میروند، ولی میروند. این نوستالژی موجب شده که در داخل کشور مردم شعار رضا شاه روحت شاد رو بدند و خلاصه این خطر رو ایجاد بکنن برای روشنفکر، به خصوص در خارج کشور، که آقا سلطنت داره برمیگرده و زیر این ابر هست که سخنان رضا پهلوی شاهزاده و تلاشی که داره میکنه که برای اتحاد، برای اینکه فضا ایجاد بکنه، خلاصه دیده نمیشه زیر این ابر. ببینید دوستان عزیز، ما از چارچوب تئوری های خودمون باید بیایم بیرون. باید این پرانتز رو که در تاریخ ایران واقعی است به نظر من، که هم زندانی سیاسی به اصطلاح ضد امنیتی دوره محمد رضا شاه بودم، هم حدود از سال 50-51 تا سال 72 به طور مستقیم 22 سال عمرم رو به عنوان هوادار یا عضو یا مسئول در یک سازمان سیاسی سپری کردم که خلاصه یک چند سالی با سلطنت پهلوی جنگید و بعد هم با حکومت خمینی و سرانجام دانست که باید نخست بفهمد و به همین دلیل رفتم به سراغ تاریخ ایران و واقعا به این نتیجه رسیدم، هیچ خجالت نمی کشم. بگذارید هر چی می خواهند بگویند. مارک سلطنت طلب، نمیدونم شاهگرا، شاه اللهی، ده شایی برای من ارزش نداره. آبروی شخصی من برای من هیچ ارزشی نداره. آبروی ملت من، آبروی میهن من برای من ارزش داره و شناخت من. من بارها تأکید کردم کسی هستم که معتقد به یک جامعه گرایی یا لغتش رو بخوام بگم سوسیالیسم معتدل، متکی بر پایه‌های ایرانیت و هویت ملی به این معتقدم. معتقدم باید پا روی میهن و ملت صفر باشه، وگرنه ما یا سر از زیر ابرهای خلاصه حکومت شوروی در زمان استالین و بعد از اون سر در می آوریم، یا می رویم به سراغ بیابانهای عربستان و سراغ محمد بن عبدالله و علی بن ابی طالب اگر شیعه باشیم، و اگر سنی به سراغ چهار خلیفه و خالد بن ولید و امثالهم. این نگاه منه. ولی ببینید تاریخ ایران رو، من میگم که روشنفکر ایرانی نمیشناسه، بزرگان ما نمیشناختن، اگر میشناختند نوع دیگه ای برخورد میکردند، یعنی پیش از خطر صدای ناقوس های خطر رو میشنیدند. تاریخ ایران اسلامی از آغاز تا دوران پهلوی به جز در دوران سامانیان، صفاریان و طاهریان و برخی از خاندان‌ها در شمال کشور ایران مثل آل بویه و آل زیار و اینها، که اینها هم به نوعی در حقیقت با اینکه به نوعی استقلال داشتند به جز یعقوب که بیش از همه مستقل بود، به هر حال نام خلیفه عباسی رو به خاطر حفظ مشروعیت ذکر می‌کردند. ولی از اینها بگذریم، تاریخ ایران از آغاز تا دوره پهلوی، تاریخ حکومت حدود 11-12 قرن اقوام و قبایل و خانها و پادشاهان ترک غیر ایرانی است بر توده های شهری و روستایی. و شما برید شروع بکنید از زمان بعد از سامانیان، غلامان دربار سامانی رشد میکنن، دولت تشکیل میدن، غزنویان سر بر می آورند، بعد سلجوقیان سر بر می آورند، بعد خوارزمشاهیان. هیچ کدام از این دولت ها ایرانی نبودند. اگرم بررسی بکنید متاسفانه تاریخ رو، تاریخ حکومتگران رو نوشتند. خب مردم زندگیشون رو داشتن، تلاش میکردن، ولی اینها جز حکمرانی کاری نکردن. تاخت و تاز، کشتار، لشکرکشی ها همش باز افتخار ماست به اصطلاح. ولی به هر حال بعد از اسلام این چنین اومد. ما تا دوره پهلوی یک کریم خان زند رو داریم که لور بود بعد از یعقوب لیث سیستانی، و بعد سلسله پهلوی رو، یعنی رضا شاه و محمد رضا شاه رو. بقیه از غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان و مغلها و تیموریان و صفویان و بعد افشاریه و بعد هم دوره کوتاه زندیه رو داریم و بعدش هم دوره قاجارها رو که منهای زندیه، همه اینا رگ و ریشه غیر ایرانی داشتن. دوره پهلوی یک پرانتزه، انقلاب مشروطیت برآمد. درود بر کسانی که در انقلاب مشروطیت، روشنفکرانی که واقعا باعث افتخارند و ای کاش روشنفکران سال 57 از اونها الهام گرفته بودند، کسانی که خطر مذهب و اسلام رو خیلی خوب درک کردند، امثال طالبوف، امثال میرزاخان کرمانی، و شاعران و نویسندگانی سر برآوردند و انقلاب مشروطیت رخ داد. رخ داد ولی ضربه خورد. انقلاب مشروطیت رو، شکست خوردنش رو به گردن رضا شاه میندازند. ولی تقصیر رضا شاه نبود. رضا شاه در حقیقت زائیده فرو ریختن انقلاب مشروطیت بود و به نظر من نجات دهنده انقلاب مشروطیت. در ابعاد کوچک اگرچه ناپلئون رو نمیشه کار کرده تاریخیشو با رضا شاه مقایسه کرد، ولی اینا شبیه همن. انقلاب کبیر فرانسه نیز رفت زیر ضرب. باید بخونیم هر دوتا رو. از درون اون دوباره امپراتوری ناپلئون در آمد، ولی به دلیل شناخت تاریخی درست مردم فرانسه، ناپلئون علی رغم این که سلطنت رو برگردوند و تمرکز رو به اوج رسوند، باعث افتخار مردم فرانسه است و چهره روشن در تاریخ جهان داره. ولی ما رضا شاه رو به دلیل نگاهی که ضد تاریخی است به نظر من، نگاه خیالی، نگاه آرمانگرایانه ای که با خیالات ما آمیخته، به جای اینکه ببینیم کارکرد نسبی تاریخ اون چی هست، نفیش میکنیم. میگیم آقا کودتا کرد، کودتای رضا شاه لازم بود. به نظر من اگر نمی آمد ایران می پاشید بعد از احمدشاه. بریم دوره احمدشاه رو بخونیم. یک دوره ای که 11 میلیون 12 میلیون جمعیت ایران بود، 93-94% مردم بی سواد بودند، به قول معروف تراخومی، مریض، قحطی اومده بود. اینا دیگه تقصیر رضا شاه نیست. جامعه در ارتجاع و بدبختی قوطه‌ور بود. آخوندها تونسته بودند که عقاید خودشون رو در خلاصه اسناد مشروطیت متمم فکر کنم بود جا بدند، اسلامی بکنند و رضا شاه برآمد. آری رضا شاه قدرت طلب بود، رضا شاه سرکوب نیز داشت، رضا شاه کارهایی کرد که میشه نقد کرد، ولی با یک نگاه تاریخی رضا شاه ایران رو جلو برد. ایران ویرانه، قاجار زده، تراخم زده، بدبخت بیچاره، گرسنه بی سواد رو تبدیل کرد به یک جامعه ای که رو به مدرنیزم می رفت. مردم برای اولین بار شناسنامه دار شدن، عوضی بگن حسن پسر علی، فامیل دار شدن، مدارس تأسیس شد، ارتش سازماندهی شد. حالا عده میگن که آقا چرا ارتش در مقابل متفقین مقاومت نکرد؟ این هم از این حرف هاست. ببینید متفقینی که هیتلر رو با اون ارتش هولناکش در هم کوبیده بودند، رضا شاه اگر هم مقاومت میکرد یک روز هم ارتش دوام نمی آورد و ایران دو ضرب میرفت زیر ضرب. ولی برآورد دولت واحد، ملت واحد رو. من این بحثا رو طی 17 جلسه در میان تیوی با جناب سعید بهبانی کردیم با هم دیگه. یعنی کارکردهای رضا شاه، شخصیتهای بازیگر، اشتباهات و همه چیزها، دوران کسروی. ولی او آمد و خلاصه کارهای مثبتی انجام داد که ما این رو باید بفهمیم و درست و فارغ از خیالگرایی و آرمانگرایی ببینیم این رو. ببینید وقتی که ما علیه سخنان منطقی رضا پهلوی میشوریم، هنوز بعد از نیم قرن من واقعا میبینم چپ ما که در سال 57 شدیداً تحت تأثیر انقلاب سوسیالیستی شوروی بود و به نظر من اصلا به نقد بر نمیخواست که استالین چه کرد و استالینیزم خلاصه دوران سرکوب پذیرفتنی بود برای او، برای که او تمام دریچه ها رو رو به نبرد با امپریالیزم باز کرده بود و پشت سرش رو چیزی که اتکا کرده بود بهش نمیدید و تحت تأثیر دولت شوروی که طبعا ضد سلطنت بود، ضد شاهی بود که غربگرا بود، نفیش میکرد. همینجا من تأکید میکنم ما یک تحلیل درست چپ ما نداشت، بیشتر الگو گرفته بود، بیشتر تأثیر پذیرفته بود، بیشتر امامت شوروی و استالینیزم رو قبول داشت. شما نگاه بکنید کتابایی که اون دوره نوشته شد، سربداران پتروشفسکی، جنبش شیخ بکتاش، یک آخونده اغراق گرایی که علی رو خدا میدونست و دولت صفوی از اون بهره فراوان برد توسط یکی از شاعران بزرگ به اصطلاح ترک که الان اسمش فراموشم شده متاسفانه منتشر شد. هر شورشی که رخ میداد، حتی شورش محمود غربالبند تبریزی در دوره مغولان که باعث کشت و کشتارهای فراوان شد، موجب شد که بگن که مترقی بوده. یعنی به جای بررسی واقعی، چون با سلطنت مخالف بودن، چون هر شاهی رو میگفتن اصلا سلطنت رو باید انداخت تو زباله‌دان تاریخ، باز رفت به طرف سوسیالیسم، رفت به طرف جمهوری، نمیتونستن درست تاریخ رو ببینند. مذهبی ما، سازمان های مذهبی مبارز دنبال حکومت رسول الله و الگوی عربستان بودن. اینجا از هویت ملی ردی ما نمیبینیم. باید بیندیشیم چقدر چپ و راست و میانه ما به یک واقع گرایی و نقد تاریخی نزدیک بود، چقدر تاریخ ایران رو میدونست، چقدر برپای ایران رو خبر داشت، چقدر از تاریخ اسطوره‌ای و ریشه های اسطوره‌ای ایران با خبر بود و اصلا اهمیت داشت براش. شاهنشاهی برای او نف شده و نجس بود، چه مارسیست چه مسلمان. مارسیست ها چشم روی اشتباهات و سرکوب ها باز کرده بودند، ولی بدنه اصلی تاریخ رو نمی دانستن چگونه شکل گرفته. یک آرمانگرایی بسیار والا و به نظر من خیالی، و چون یک طرف برشون نف شده بود نمی رفتن روی سرکوب های ماو و استالین پیش از رضا شاه و بیش از رضا شاه. سرکوب در کشورهای کمونیستی معنیش نفی کمونیسم و سوسیالیسم نیست، بلکه معنیش درک درست تاریخی است، با یک نگاه نه پیروی نه پذیرش امامت. فقط امامت خمینی و خامنه ای نیست، میتونیم امامت استالین، لنین، ماو ستونگ رو بپذیریم که سالها پذیرفتیم. شما سرکوب ها رو مقایسه بکنید. من نمیخوام هیچ پوانی به رضا شاه و محمد رضا شاه بدم، هر آن کار اشتباهی کردن باید به نقد کشیده بشه. اگر کسی رو تیرباران کردن باید رفت دنبال کرد چرا تیربارون شد، چه خشونت هایی به خرج داده شد، کارکرد ساواک چی بود، ادارات مختلفش. ولی چشم اگر باز بکنیم، دیکتاتوری رضا شاه و محمد رضا شاه به هیچ وجه قابل مقایسه با دیکتاتوری استالین نیست، با جنایاتی که ماو کرد نیست، با کارهای انور خواجه نیست. شما یک جدول درست بکنید، باز قصد دفاع از شاهان پهلوی نیست، قصد اینه که تاریخ رو ما درست ببینیم و ما ندیدیم. یک جدول بکشیم اسامی سران اون روزگار رو، دیکتاتورای اون روزگار رو، چه چپ چه راست، از ماو استالین گرفته، حتی خود لنین که اندک زمانی پس از انقلاب اکتبر اون کشتی فیلسوفان رو روانه کرد و گفت این روشنفکرها به درد مملکت نمیخورند، و خلاصه سرکوب شروع شد. اولین روزنامه که بسته شد روزنامه ماکسیم گورکی بود که کلی خدمت کرده بود. اینا رو ما نمیبینیم، ما شیفته بودیم. روح منی خمینی، بتشکنی خمینی فقط مال ایران نبود، روح منی ماو ستونگ، روح منی استالین هم وجود داشت، و این ما رو به دلیل نداشتن هویت ملی و ندیدن ایران و مردم ایران و یک ملت خیالی که همشون کارگر هستند، همشون تحت ستم هم که البته تحت ستم بودند کارگران و هستند، موجب شد اینطوری ببینیم. گفتم جنبش سربداران و علویان دو تا جنبش ارتجاعی تبدیل میشه به تو جنبش انقلابی، جنبش شیخ بکتاش میشه جنبشی انقلابی، کتاب ها نوشته میشه در مورد اون، هر کس علیه شاهی قیام کرده بود مترقی میشه و اسلام جای شاهنشاهی رو میگیره، در حالی که هرگز کسانی که مثلا سازمان مجاهدین رو بنیانگذاری کردن انسانهایی بودن با نیت خیر. ولی چرا جنایات اون دوران رو، کشتار بنی قریظه رو، سربریدن کنان امر ربیع رو که زنش رو صفیه رو محمد شب یا یه ماه بعد میبره از آن خودش میکنه ندیدیم؟ چرا اینکه امام علی 12 تا زن داشت و پیامبر حدود 40 زن ندیدیم؟ انقلابی اسلام زده نیز با تئوری مسخره امامت که قابل مقایسه با سلطنت نیست. سلطنت اقلا در دورانهایی مثل دوره اشکانیان گاه شاه رو مجلس مزدان به داوری میکشید. حتی نمونه است که کشت و از میان 7 طایفه بزرگ یکی رو انتخاب میکردند. ولی با تئوری مسخره امامت که آقا یک پیامبری بود و یک 12 امام بودن و آخرین امام رفته تو چاه، بعدش هم ایشون باید بیاد بیرون، جهان رو پر از عدالت بکنه و نمایندگانش الان رو زمین حاضرن، حالا یا اسمش ولی فقیه یا رهبر عقیدتی. یعنی انواع مزخرفات بسیار گندیده تر از چیزهایی که در سلطنت وجود داره در مقابله با سلطنت، اینها رو باید فهمید. یعنی ما الان هم اسیر همان تئوری ها هستیم. یک نفری که پدرش وجد شاه بوده، آری رضا شاه خیلی کارا کرد، کارهای مثبت، کارهای منفی هم در دوره دوم حکومتش داشت، راندن نیروهای دموکرات از اطرافش و برخی نکات دیگه، میشه همه اینا رو بررسی کرد. و تا ما اینا رو بررسی نکنیم نمیتونیم یه دید منطقی و درست و تاریخی نسبت به سلطنت پهلوی داشته باشیم و تفاوتش رو با سلطنت شاه عباس که کبیر هست، پسرهای خودش رو کور کرد، یا نادرشاه که قهرمان ماست، یا سلطان محمود غزنوی که هند رو گرفت، و آقا محمد خان قاجار بفهمیم. اینا در یک زمین اسم همشون شاهه ولی بسیار متفاوتند. دوره از سال 1300 تا 57 دوران پهلوی یک پرانتز است، باید نقدش کرد درست به عنوان یک ایرانی و فهمید اون رو. من واقعا خیلی خلاصه دارم میگم و خیلی گنگ و دست و پا شکسته، برای اینکه این بحث‌های مفصلی است که ما باید ازش عبور میکردیم و نکردیم و هنوز تو سال 57 متوقف باقی ماندیم. این بیسوادی و این خلاصه تئوری‌گرایی و آرمان‌گرایی خیالی موجب شده که ما دست به انتقاد نزنیم. هیاهو بلند شده که آقا انقلابی شده که ملت ایران انقلاب کردن در 22 بهمن و سلطنت اگر برگردی میخواد این انقلاب رو نفی بکنه، ملت به خاطر دموکراسی قیام کرد. ببینید، به نظر من به معنی یک ایرانی که 50 سال عمرش رو در غربت و زندان و خلاصه تحت فشار گذرانده و در میگذارند و هیچ چیز ندارد که از دست بده، یه بار تهدید کرده بودند، البته بارها تهدید کردند، ولی یک بار که تهدید کردند که آقا دست بکش از این کارها و نوشته ها و حرفا، نابودت میکنیم، نوشتم که من چیزی باقی نذاشتید که بترسم، نه در میهنم زندگی میکنم، نه در میان فرهنگم زندگی میکنم، نه آرامش دارم از دیدن وضعیت مردم، بنابراین تا نفس آخر میجنگم با شما و به استقبال تهدیدات و مرگ خواهم رفت. چیزی باقی نذاشتید شما، چه چیزی باقی گذاشتید برای ما؟ و من به عنوان یک نفر از مردم ایران دارم صحبت میکنم، برای مردم چه چیزی باقی گذاشتید؟ ای کسانی که میراث بر انقلاب 57 هستید، انقلاب 57 دوستان عزیز به هیچ وجه انقلاب نبود، یک کثافتکاری تاریخی بود، یک اشتباه عظیم تاریخی بود و ما چون آبروی خودمون در خطره حاضر نیستیم اینو بفهمیم، حاضر نیستیم به نقد دست برداریم. کدام انقلاب؟ پای خودمان گیر است. ما بازیگران انقلاب 57 بودیم. ما هنوز بعد از نیم قرن همان افراد سال 57 هستیم، ترسو از نقد، هنوز بی سواد از نظر سیاسی، هنوز دچار آرمانگرایی خیالی و دور از یک نگاه تاریخی. ما بزرگترین اشتباه کسانی که سردمداران روشنفکری ایران بودند و هرگز جز تنی چند مثل ما ناطق، مثل اسماعیل خویی که جرأت انتقاد از خود رو داشتند، انتقاد نکردیم که ندانستیم که سلطنت رو وقتی تمام عیار به توپ میبندیم و امپریالیزم رو یک هیولا و جانوری سر از پنام خودش بیرون میاره به نام جمهوری اسلامی، به نام خمینی، که پوست ملت ایران رو میکنه و ایران رو میکشونه به طرف فروپاشی و نابودی. برید اسناد سال 57 رو بخوانید. بیش از 90% سازمان‌های سیاسی و بیش از 95% روشنفکران این مملکت به طور عملی دامان عبای خمینی رو بوسیدند. امام ضد امپریالیسم، امامی که ایران رو به سوی نمیدونم آزادی خواهد برد. من شرمم میاد اسم ببرم. چند تاشون امسال مردن از این بزرگان با عمرهای 90 ساله. ببینید ما یه میفهمیدیم یا نمیفهمیدیم. ما خمینی رو میفهمیدیم، به هیچ وجه نمیفهمیدیم. کور از نفرت از محمد رضا شاه، کور از نفرت از امپریالیزم و شیفته سوسیالیزم، شیفته چپ بودن. حتی کسانی که مذهبی بودن نیز آبشخوره به اصطلاح نگاهشون، روکشش یا روبناش نگاه سوسیالیستی بود. یعنی انقلاب اکتبر که رخ داد ترکشاش همه دنیا رو گرفت، ایران هم گرفت. نخستین احزاب چپ اون موقع تشکیل شد. ما تمام عیار از خمینی دفاع کردیم. ما تمام عیار بدونیم که بدانیم و بفهمیم و شعورش رو داشته باشیم ایران رو از سلطنت به سوی دموکراسی نبردیم مثل انقلاب کبیر فرانسه. ایران رو از سلطنت به سوی امامت بردیم که هزار بار گندیده تر از سلطنت است. بخشی از سلطنت تقریبا با ایرانیت در دوره پهلوی همراه بود. ممکنه که آقا محمد خان براش ایران یک چراگاه بود یا سلطان محمود غزنوی، ولی برای رضا شاه ایران فقط یک چراگاه نبود، کلی کار کرد، زبان فارسی رو رشد داد. شما نگاه بکنید بعد از مشروطیت و در دوره رضا شاه، محمد رضا شاه، چقدر شاعر، خواننده، هنرمند تحویل جامعه داده شد. نمیگم اینا رو رضا شاه تربیت کرد، ولی شرایطی ایجاد شد که امثال بنان و مرضیه و الهه و نمیدونم شجریان سر برآورند. امثال هدایت ها، شاملوها و خیلی های دیگه، خیلی های دیگه، اخوان ها، سیمین بهبانی ها، در زمینه موزیک، در زمینه ادبیات ما دوران پرباری رو داریم، قابل مقایسه نیست با دوره قبلی. ولی چون ما میگفتیم باید برود، آقا شاه نوکر امپریالیسم، ژاندارم منطقه است، زنده باد استالین، زنده باد سوسیالیسم، مملکت رو دو دستی با حمایت از یک آخوند مرتجع و درود بر خمینی و به پابوسش رفتن، بروید. برای اینکه ارواح این مردگان آشفته نشه اسم نمیبرم. دوره انقلاب 57 رو ببینید چه کسانی حمایت کردند، چه نویسندگانی، چه شاعرانی، چه کسی سرود والاه دوار محمد رو ساخت، چه کسی که کوچه ها تاریکن دنیا، خلاصه دکونا بسته است رو که شعرش رو شاملو سرود و در حقیقت به خاطر کشتگان سیاه کل بود، بعدها همین والاه دوار محمد رو خوند. کسی که سرود آرش کمانگیر رو سروده بود، بعد چه سرود کسانی که درست در هنگامه تیرباران افسران بیگناه ایرانی نامه به خمینی نوشتن که تیغت برا باد بزن امام. افتضاح کردیم و این افتضاح رو حاضر نیستیم به نقد بکشیم. انقلاب 57 انقلاب ارتجایی، عقب ماندگی، گندیدگی و تعفن بود که من جمله ناشی از بی سوادی و عدم ادراک تاریخی ما بود. از هول حریم هم افتادیم تو دیگ و بعد یکی دو سال بعد یه عده رو گرفت کش خمینی. رهبران سیاسی برخی فرار کردند، برخی مهاجرت کردند که در خارج نمیدونم آتش ها در خلاصه طوفان ها برفروزن که برفروزن آتش ها در کوهستان ها و خبری نشد. کسانی که شعار مرگ بر امپریالیسم و مرگ بر محمد رضا شاه میدادن، اکثرشون روانه کشورهای کاپیتالیستی شدن. یک نفرشون نه به کوبا رفت، نه به چین رفت، نه به شوروی، نه به ویتنام. اتفاقا بیشترشون به کشورهایی رفتن که سلطنتی است، البته دموکراتیک، مثل سوئد، مثل نروژ، مثل دانمارک، مثل انگلستان. لیست رو ببینید چند نفر، یا آمریکا. چندی قبل زنده یاد برهانی در آمریکا مرد و زنده یاد حافظ جوادی در پاریس. ببینید آخه این چه جور مرگ بر امپریالیسمی است که تا خمینی نیامده توپخانه رو به محمد رضا شاه و امپریالیسم هست، ولی وقتی که اوضاع به هم میخوره همه رو به کاپیتالیسم و امپریالیسم. برای اینکه دلیلش هم روشنه، عاقلانه بود، برای اینکه تو این کشورها علارغم همه چیزها دموکراسی بیش از شوروی وجود داشت. دو تا از دوستانی که سال 60 فرار کرده بودن، رفته بودن شوروی و 7 8 سال مانده بودن تو آذربایجان، وقتی برگشتن اونجا صحبت کردن که چه خبر بود. خبری نیست. خبر این است که آنجا خبری نیست که نیست. خب این تناقضات رو چرا نباید ما بررسی بکنیم؟ این عقب ماندگی تاریخی رو، این که ما کمر تاریخ ایران رو شکستیم برای اینکه فرض کنید حکومت محمد رضا شاه باقی میموند و محمد رضا شاه فوت میکرد، روند حرکت تاریخ اجازه نمیداد که با همون غلظت حکومت ادامه پیدا بکنه. رفرم میشد برای اینکه امکان رفرم وجود داشت، ولی یک هیولایی اومد که مملکتش رو نگاه بکنید، نقش خودمونم ببینید، این همه زن تن فروش نفری 250 گرم نان باید بخورن. ما تیرباران ها فقط در یک سال به اندازه 10 برابر و 100 برابر دوران حکومت پهلوی آدم کشتن. اینا مملکت رو سراسر بردن زیر ستم. الان ستم ملیتی دیگه وجود نداره، به کردستان و بلوچستان فقط، کل ایران زیر ستمه. و در خارج کشور سودای تجزیه ایران، آقا ستم ملی بر بلوچ هاست. تعداد کشتارهای تیربارانهای تو اصفهان و یزد و تهران، با احترام تمام به بلوچ های دلیر و شجاعی که من 10 سال در سرزمینشون زندگی کردم و زبان فارسی رو از معلمان بلوچ یاد گرفتم، تمام ملت ایران زیر بار ستم هست. فقط بلوچ و کرد نیست این بار. در مملکتی که من چند بار تکرار کردم، در یک مجلسی که ازدواج خود من که دعوت بودن، اکثرشون رو تیربارون کردن، جز دو سه نفر بیشتر زنده نماندن دو سالهای بعد. در زندان مشهد 130-140 نفر مجاهد و فدایی و تودهی و آخوند بود. به جز آخوندها 90% زمان خمینی تیربارون شد. ما به چنین حکومتی گفتیم درود بر خمینی. چقدر ما شعور داشتیم؟ چرا خجالت میکشیم انتقاد بکنیم؟ آری تا دینش ما رضا شاه رو باید انتقاد کرد، و رضا شاه رو. ولی تاریخ که هیته خیالات ما، هیته مقایسه است. هیته این است که مملکتی که پاسپورتش همه جا بدون ویزا میرفت، الان تا اسم ایرانی میبینن روی پاسپورت فکر میکنن یک تروریست داره میره. حیثیت ما رو از بین بردند. یک مش آخوند جبل عاملی اجنبی آمدند و جانشین حکومتی شدند که رگه های ایرانیت درش قوی بود. به نظر من رضا شاه علی‌رغم دیکتاتوری ایران رو دوست داشت، محمد رضا شاه ایران رو دوست داشت، شهبانو ایران ایران رو بسیار دوست داشت، کارهای فرنگی بسیار کرد. خود آقای رضا پهلوی ایران رو دوست داره بیش از بسیاری از سران اپوزیسیون به نظر من. و این طوفان بد و بیراه و ترس از لولو خورخوره سلطنت میخواد یک صدای درستی رو که بانگ اتحاد میده، بانگ همدردی میده، ایران الان واقعا در خطره. ما تو خارج نمیفهمیم این رو، برای اینکه ممکنه اینجا تحت فشار باشیم، ولی 250 گرم نان در اختیار ما هست. هر شب از طرف سپاه کسی نمیادی که از فامیل ما رو بگیره. قتل هست گاهی، ولی قتل زنجیره‌ای نیست. اینه که شرایطی رو که مردم ظرف یک ماه لبنیات شده دو برابر قیمتش و مردم ایران ما یه بار میتونن سبزیجات بخورن، گوشت افسانه شده برای 70%. اینا خیالات نیست. ما اینجا تو خارج کشور همش نگران سلطنتیم، در حالی که مردمی که کمر راست کردن تا حکومت خامنه‌ای و خمینی رو به زیر بکشند، مطمئن باشید کسی اگه فکر میکنه که میتونه دیکتاتوری برقرار بکنه روی این مردم، داره اشتباه میکنه. یعنی مغز الاغ که نه، مغز آخوند باد خورده باشه، برای اینکه الاغ باوشتر از آخونده، مطمئنن، قابل مقایسه نیست. سخن این است دوستان، همیهنان گرامی، سلطنت رو به نقد بکشیم، خطراتش رو بیان کنیم، ولی بفهمیم که کسی که 40 سال در غرب زندگی کرده مثل آقای رضا پهلوی و علناً میگه که جامعه ایران باید بر اساس شایسته سالاری و مجلس ملی که تصمیم بگیره که چگونه باشه حکومت ایران، خلاصه باید تغییر بکنه، و توی جلسه که من بودم علناً گفتن اگه فکر میکنید که تاریخ به زمان پدر من برمیگرده، اینطوری نیست. ما باید رو به جلو حرکت بکنیم. چرا باید این صدا را خفه کرد؟ این صدایی است که به نظر من پاکیزه تر از بسیاری از صداهاست. اینقدر مارک سلطنت طلب به منده بزنید تا خسته شوید. کسانی که مخالفن، 10 شایی برای من ارزش نداره، برای من حقیقت ارزش داره. و مردم ایران و ملت ایران و نه به دنبال تئوری های خیالی و آرمان های کشکی، واقعا کجا هستند کسانی که در زمان شاه سلاح به دست گرفتند و صدای قرش مسلسلشون علیه محمد رضا شاه برخاست؟ الان کجا هستند در زمان خمینی؟ سرانشون برخی چی کار دارن میکنند؟ برخی حتی موقعی که نوبتش میشه رأی هم میدن، نگران این هستند که شاید مملکت با رفتن آخوندها ضربه بخوره. عجب، خلاصه تئاتر جالبی در دو سوی یک آخوندی که خون 85 میلیون ایرانی رو تو شیشه کرده، دو دولت سابقا سوسیالیستی و کمونیستی، چین و شوروی ایستادند و در کنارش کسانی مثل جناب بشار اسد. و ما در این معرکه هنوز هم نگران بازگشت سلطنت هستیم و دیکتاتوری. دیکتاتوری وجود داره دوستان. نگران دیکتاتوری آخوندها باشیم. و بزرگترین کسی که علیه حرفهای آقای رضا پهلوی موضع میگیره خامنه ایست. هم صدا با اون نشویم. اگر نقد میکنیم، نقدی شایسته خود بکنیم. برای یک بار هم که شده تاریخ ایران رو بشناسیم، واقعیت تاریخ ایران رو بشناسیم. به عنوان یک ایرانی اهل درد، به هیچ وجه نهراسیم از نقد دیکتاتوری ها، ولی منصفانه. الان کسانی که برخیشون شعار آقا شاه و شیخ مثل همند، هیچ چی نمیفهمند، به هیچ وجه شاه و شیخ مثل هم نیستند. من خطاب اینا میگم، برخی از شماها باید 1000 انقلاب بکنید تا شاه بشید. تازه اینقدر عقب مانده اید برخیتون. شاه هر کاری کرد، آره ساواک داشت برای خبر گرفتن از اینکه چه اتفاقاتی علیه اون میفته، ولی شاه هرگز به هیچ زنی نگفت که از شوهرش گزارش بده. بدتر از همه، هیچگاه افراد رو به نقطه ای از تلاشی روانی نرسان که خودشون دو پاره بشن و علیه خودشون بنویسند و خودشون رو به لجن بکشند. شاه به کسانی که حتی زندانی سیاسیش بودن، امثال خود من، بعد از آزادی رسما گفتند. در ساواک مشهد با دوستان هم دوره من که اکثرشون کشته شدن بعدن، سرنگ شیخان دعوت کرد همه رو بعد از 3-4 ماه بعد از آزادی ما. ما حراس از این که شاید میخوان دوباره بگیرن، ولی پذیرایی با چای و قهوه و شیرینی و گفت شما جوان های میهن پرستی هستید، فقط اشتباه کردید در مورد اعلی حضرت. اگر او بیفتد محور ایران از دست خواهد رفت. حرفش درست بود. او به ما نگفت خائن، در حالی که ما 2 سال برای خیال خودمون ضربه زدن به حکومت محمد رضا شاه تلاش کرده بودیم، اعلامیه پخش کردیم، کتاب های خمینی رو پخش کردیم، نمیدونم گارد رو کتک زدیم، سلف سرویس رو مهم ریختیم، هر کاری که تونستیم کردیم. رفتیم زندان، برخی 2 سال، برخی 5 سال، برخی 7 سال، ولی نگفتند خائن، در حالی که بعد از 30 سال، 25 سال تلاش، وقتی میای بیرون بریده، مزدور، اطلاعاتی، 100 تا اطلاعیه، شرمتان باد. واقعا شما ضد محمد رضا شاه هستید، 1000 انقلاب باد بکنید تا برسید مون. و من سر به پای کسانی میگذارم که واقعا دموکرات هستند، واقعا سوسیالیست واقعی هستند، واقعا ایران دوست هستند، معلوم باد کنار اونها وایساد، ولی نه کنار شما که بعد از 50 سال جرأت انتقاد از خود رو ندارید که چه کثافتی رو بر سر ایران آوار کردیم، جمهوری اسلامی رو. آری ما آوار کردیم، ما با درود بر خمینی گفتن، با عدم درک حقیقت تاریخ ایران که اگر شاه برود شیخ خواهد آمد، و هنوز هم برای گریز از این شاه و شیخ مثل همند. فقط آمار کشتارهای شاه رو با شیخ مقایسه بکنید شرمتون میاد. یادتون باشه این نونوایی های زمان شاه چگونه بود و الان چگونه است، شرمتون میاد. یادتون بیاد که دور حرم هزاران زن سیغره و خواهران و مادران ما تن فروشی نمی کردن. یادتون بیاد که ایران اینچنین در نکبت فرو نرفته بود، طبقه متوسط نابود نشده بود، 70% مردم زیر خط فقر نرفته بودند، لبخند وجود داشت، سینما داشتیم، آری قابل نقده، شعر داشتیم، فرصت خندیدن داشتیم، مملکت شده مملکت لجن و سو و عزا، از یک طرف برای اکثریت مردم و از یک سو مملکت ناز و نعمت و قارت و دزدی و تجاوز و بیناموسی برای یک مش آخوند عمامه بر سر و طبقه وابسته به اونها. و ما در مقابل یک پیام متحد کننده تبل و شیپورون رو برمیداریم که ایها الناس سلطنت آمد، شاه مثل شیخ است، نشان کامل بیشعوری و عدم درک تاریخی است و بس. بنابراین هم میهنان گرامی و دوستان، آری دموکراسی و یک حکومت جمهوری دموکراتیک عالی است، باید کوشش کرد، باید تلاش کرد برای ایرانی که بتونه تنفس بکنه، ولی اگر در این کادر باقی بمونیم، باز هم بخوایم در هوای متعفن سال 57 نفس بکشیم و همون حرفا رو تکرار بکنیم، به هیچ جا نخواهیم رسید. به ایران بیندیشیم، انصاف داشته باشیم. تأکید میکنم میهن ما مشترکه، مردم ما مشترکند، ما یک فرهنگ و یک تاریخ مشترک داریم، همه ما بر این جغرافیا یک درد مشترک داریم که جمهوری اسلامی است و حکومت آخوندها، و یک دشمن مشترک بنابراین علیه هر صدای اتحاد و دموکراسی خواهی برخواستن جز در صف آخوندها رفتن نیست. بیندیشیم و دقت کنیم. درود بر ملت بزرگ ایران، درود به نمایندگان واقعیش. نابود باد این حکومت ننگین آخوندها و درود به هر آن کسی که با قلمی یا قدمی یا درمی یا صدایی در کنار مردم خودش ایستاده است. متحد باشیم. درود بر شما.